یک هفته دیگه شب یلداست، خانه ما قلقله برپاست، دوربر ما عروس و نوه و بچه ها، شادی در همه جا برپاست. با تشکر، محمد علی فنایی، سلطان آباد، بخشرخ تربت حیدریه.
هفته دیگر شب یلداست، رخ روی میوه های زیبا همه پیداست. رضا کرم‌پور هستم از کرمان.
از اونجایی که شما دوست دارین توی چالش نیمبند شرکت بکنید به این دلیل که ذوق و قریح شاعری دارید، ما یک نیمبند رو هر هفته براتون در نظر میگیریم، یک مصرع که شما تبدیل به یک بیت کاملش بکنید. این هفته هم این مصرع رو در نظر گرفتیم. یک هفته دیگه شب یلداست، قافیه، وزن، معنی و زیبایی شعر قطعا امتیاز محسوب میشه. لطفا به ما زنگ بزنید با 225009 224786 و با صدای گرمتون شعرهای خیلی خوبتون رو برامون بخونید.
یک هفته دیگر شب یلداست، در تمام وجود من شور و غوغاست. برای خرید آجیل و میوه و باسلو درون جیبم بین پول خردها دعواست. مأمون ماهینی.
آقای ماهینی، مگه هنوز پول خوردم مونده؟ نمیدونم.
یک هفته دیگه شب یلداست، شب دور همی خانواده هاست، همه جا جشن و شادی برپاست، نوبت به نوبت هم از بهترین هاست. فاطمه ضروری هستم از مالیش.
یک هفته دیگر یلداست، عجب جشنی برپاست، از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست. محمد مهدی شاهقلی زنجان.
یک هفته دیگه شب یلداست، وقت یه دور همی گرم و مصفاست. امیدپور هستم از خرم‌آباد، پیشاپیش یلداتون مبارک.
خیلی ممنونم از تک تک شما دوستان عزیزی که با صدای گرمتون برنامه ما رو زیباتر میکنید، هم توی چالش نیمبند شرکت میکنید، هم به ما اعلام میکنید مثل همیشه یار وفادار برنامه های رادیو ایران به خصوص نوبت به نوبت هستید. بریم سراغ چالش بعدی نوبت به نوبت که چالش صنایع دستی هست و ما یک صنعت دستی رو در نظر گرفتیم که کار دست هنرمندان ایرانی و سرزمین خوبمونه. برای چالش امروز هم سراغ یکی از شهرهای بسیار زیبا و تاریخی کشورمون رفتیم که اخیراً به خاطر همون هنر سنتی جهانی شده. یعنی شما بی نظیرید. من هنوز راهنمایی اولو نخوندم. آقای علی محمدی گفتن گلیمه، من هنوز هیچی نخوندم. دست شما درد نکنه از بس که شما پایه اید. کجا؟ خب بریم سراغ هنر مورد نظرمون که از 2000 سال پیش در شهر مورد نظرمون وجود داشته، اما اوج شکوه و رونق خودش رو در دوران صفوی تجربه کرده. تا کمتر از 100 سال پیش صدها کارگاه تولیدی در این شهر تار و پودها رو با دستگاه چاروردی به هم پیوند می دادن تا بهترین و مرغوبترین پارچه ها و منسوجات رو تولید بکنن. این هم راهنمایی اول. الان 30900 رو بتره کنید. آقای اسماعیل دانه از گناباد گفتن گلیم. خیر، گلیم نیست و همونطور که توی راهنمایی خوندیم گفتیم از بهترین و مرغوبترین منسوجاتی که در اونجا تولید شده. آقای احسان خورشیدی از شیراز گفتن گیوه. خیر، گیوه نیست. و همینطور یکی دوست دیگر با شماره 0992-9268 گفتن ترمه. خیر، اشتباهه. بریم سراغ راهنمایی دوم برای این چالش. توی این شهر بسیاری از نام‌های خانوادگی به فعالیت در هنر مورد نظر ما اشاره داره و از شغل اجدادی خاندان‌ها خبر میده، مثل کرباسی، مخملی، گلناری، ابریشمکار، فلفلی، چیتسازیان، نساجیان و قطنی باف. دیدین چقدر خوبه این راهنمایی ها؟ چون به ما میگه که ما در سرزمین خوبمون ایران چه هنرهای عظیم و بزرگ و خوبی داریم. آقای جعفر صبری از گناباد گفتن جاجیم بافی. خیر، اشتباهه. آقای امیر دشتگرد گفتن منجق دوزی. خیر، اونم اشتباهه آقای دشتگرد. و همینطور آقای علی اکبر اخباری از کاشمر، ایشون هم اشتباه جواب دادن، اما خب من نمیتونم بخونم اون چیزی رو که فرستادید. و همینطور آقای بشیر که از ارومیه مثل همیشه برای ما پیامک میفرستن گفتن شال بافی، اون هم اشتباهه. آقای کیومرس جعفری از ملارت هم گفتن جاجیم. خیر، اون هم اشتباهه. صد و سیزده دو که گفتین سلام، هرچی هست برای شهر جهانی یزد. خیر، این بار برای یزد نیست. خانم راهله میرقدر از اصفهان گفتن مخمل بافی. خیر، اشتباهه. و همینطور سغرا خانم نجعی از ربات کریم گفتن پارچه کرباس. خیر، اشتباهه. آقای علیرضا از اهواز گفتن حسیر. خیر، اشتباهه. آقای علی کاظمی از مشهد گفتن ابریشم بافی. نه، اونم اشتباهه. و آقای مهران دولابی از سمنان گفتن ترمه. خیر، اشتباهه. یادتونه گفتیم که توی این شهر خیلی از نام‌های خانوادگی به فعالیت در هنر مورد نظر ما اشاره داره. اون فامیلیایی که ما خوندیم یه بخشی از اون هنر بود. پس لطفاً با دقت فکر کنید روش، ببینید قراره چه جوابی برای ما بفرستید که ما بگیم بله درسته. آقای خانم آفرین از تبریز گفتن که قالیبافی، خیر اشتباهه. همینطور زینب خانم خرم آبادی از خرم آباد گفتن شعر بافی، خیر اشتباهه. و آقای امیر حسین غلامی از قم اشتباه گفتید، شهرشو درست گفتید اما هنر رو اشتباه گفتید. آقای مرتضی زندفرید از تهران گفتم فرش، خیر فرش نیست، ما اشاره کردیم که این تار و پوت ها با دستگاه چاروردی به هم پیوند داده میشه و بهترین و مرغوب ترین منسوجات رو تولید میکنه. از شبد کبرا خانم قنبری از استان خوزستان، شهرستانشون هم بخونیم، مسجد سلیمان، گفتن که پارچه آرایی، خیر اشتباهه. و آقای خانم پارسایان از تهران گفتن متقال، نه متقال هم نیست. آقای ارمیا رزاقی از مشهد گفتن فرش بافی، نه اونم نیست. آقای حسین دولابی از سمنان گفتن ترمه، خیر اشتباهه. دیگه مطمئنم این راهنمای سوم اگه بخونم براتون همه میتونید حدس بزنید که این هنر و این شهر کجاست و چیه. شهر مورد نظر ما از سال 1397 به عنوان شهر ملی نساجی انتخاب شد و امسال با تایید سازمان یونسکو عنوان شهر جهانی نساجی سنتی رو به دست آورد. از دوستان برامون فقط پاسخ چالش رو فرستادن، دیگه نه اسمشون رو گفتن نه شهرشون رو گفتن، بکنم زیاد مطمئن نبودن به جواب خودشون که جاجیم و گیلیم و شالبافی و اینجور چیزها رو شما بهش اشاره کردید که خیر اونا نیست. اما آقای محمد رفیع‌زاده از دسفول شما هم اشتباه جواب دادید و بلقیس خانم کریمی سرشت از تهران هم که گفتن کرباس بافیشون هم جواب درست رو نفرستادن. و همینطور مرزی خانم زهدی از تهران گفتن هول بافی، خیر اشتباهه. عرض شود آرزو خانم یعقوبی از قم گفتن پته دوزی، اشتباهه. آقای خانم مظلوم از مشهد که اشتباه جواب دادن، همینطور آقای سید هادی فاطمی از ارومیه، ایشون هم اشتباه جواب دادن. فرخنده خانم صفدری از تهران گفتن چیت بروجرد، خیر اشتباهه. و همینطور راحل خانم میرقدر از اصفهان، راحل خانم شهر رو درست گفتی یا هنر رو اشتباه گفتی؟ عرض شود خانم معظمه رمضانی از کرمان گفتن مخمل بافی، خیر اشتباهه، شهر رو درست گفتید البته. عرض شود شایان وفادار از تهران گفتن که بله درست گفتیم. آقای شایان وفادار، اصلا حواسم نبود شایان وفادار درست گفته، درست گفته، باریکلا، درود بر شما. همینطور آقای علا از بروجرد که گفتن زری بافی، اشتباهه. خانم نازنین رستگار از عراق گفتن نساجی مازندران، اشتباهه. همینطور آقای حقشنو، پدرام حقشنو از کرمانشاه گفتن پته بافی، اشتباهه. آقای کیوان راد از کرمانشاه هم جواب درست رو نفرستادن. بله، و این هنری که امروز مورد نظر ما بود و شهرش از این قراره، پارچه بافی کاشان. این هنر بسیار قدیمی مربوط به کاشان، شهری باستانی و تاریخی و پر از خاطرات و پر از هنر و فرهنگ و تمدن. همکار خوبم تینا میرکریمی در رابطه با همین هنر یک گفتگویی داشته، با هم میشنویم. عمری باشه برمیگردیم.
خدمت تمام کسایی که صدای منو میشنون سلام عرض می‌کنم. کاشان یکی از مراکز مهم پارچه بافی در ایران بوده. بیش از 7000 دستگاه پارچه بافی با تنوع 49 پارچه داشته.
مثل چی؟
پارچه های حالا خیلی از اسامیش و متاسفانه از یادها رفته دیگه، تافته، چیت، کتان، کرباس، ارمک و همین شعر هم یکی از اون 49 پارچه یه که خوشبختانه چون یه چند تا بازار کوچیکی داشته این پارچه مونده. شعر در لغتنامه ده خدا به معنای موی باریک و نازک هستش. یکی از 49 پارچه‌ای که در کاشان بافته می شده پارچه شعر هست، یعنی پارچه‌ای که با نخ مثل موی باریک بافته می شه و به اون استادی که این پارچه رو می بافه شعر باف گفته می شده. در واقع همون نساجی سنتی هستش. مخمل که داستان مفصلی داره، در تاریخ کاشان میگن که وقتی که اسلام به ایران میاد، کاشان جز اولین شهرهایی که اسلام میپذیره. اینو یکی از اساتید کاشان نقل میکنه که یکی از هنرمندای کاشان دلش میخواد یه پارچه ای رو خلق کنه برای جلد قرآن و این روزها و شبها میشینه فکر میکنه و پارچه مخمل رو خلق میکنه. مخمل اینطور که باز نویسنده ها و تو تاریخ اینو نقل میکنه خواستگاهش کاشان بوده، پارچه‌ای که خواب داره. ما خواب رو فقط تو فرش میبینیم، پارچه خواب نیست، پارچه یه تار داره یه پود، مخمل پارچه خواب داره. و اون هنرمند کاشانی حدود 1000 سال پیش، شاید 1000 خورده سال پیش این پارچه رو خلق میکنه برای جلد قرآن.
دست شما درد نکنه اگر همراه ما هستید و دلتون با دلمون یاره. ساعت 10:19 است و نوبت به نوبت رو تقدیمتون میکنیم از رادیو ایران. لطفاً تنهامون نذارید. برای شرکت توی چالش نیم بند 225009-224-86 در اختیار شما عزیزان دل قرار داره و میتونید توی این چالش با صدای خودتون شرکت بکنید. سایر چالش ها پیامکیه، با 30900 هم میتونید به ما پیامک بدید. و چالش نیم بند ما از این قرار بود: یک هفته دیگه شب یلداست. این مصرع رو برای ما کامل بکنید و با صدای خودتون به ما زنگ بزنید که ما صداتون رو بشنویم و کیف کنیم دیگه. خلاص، هم از شعرتون هم از صداتون.
تو دستاتو بده بالا، خدا رو شکر کن نفس میکشی، منتظر دلی باش، بر بکشی از تو قفص بر بکشی، آزاد و رها باش مثل پرنده تو اوج آسمونا، بذار تو خوبیت برونه بشه تا ابد بری به زمونا، بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو، باز بخند و بخند و بی خیال غمهاشو، باز بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو، بخند و بخند و بی خیال غمهاشو، تو تو دستاتو بده بالا، خدا رو شکر کن نفس میکشی، منتظر دلی باش، بر بکشی از تو قفص بر بکشی، آزاد و رها باش مثل پرنده تو اوج آسمونا، بذار تو خوبیت برونه بشه تا ابد برد زبونا.
و بخند و اونجا نشین و پاشو، باز بخند و بخند و بی خیال غم هاشو، باز بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو، باز بخند و بخند و بی خیال غم هاشو. تو دستاتو بده بالا، خدا رو شکر کن نفس میکشی، منتظر دلی باش، پرده کشی از تو قفس پرده کشی، قهری اگه با رفیقت بی خیال برو حالشو بپرس، بی غم و بدون کینه برو جلو احوالشو بپرس، صف زندگی یه لحظه است، چشم رو غم باید بست، پس بیا و مهربون باش که زندگی نره از دست، پس بیا و مهربون باش زندگی یه لحظه است.
بله، زندگی یه لحظه است، قدر لحظاتمون رو بدونیم، فرصتها غنیمتن برای مایی که عزیزانمون هنوز دور و برمون هستن. امیدوارم که همیشه با عشق عزیزانتون صبح از خواب بیدار بشید و با عشق خودتون کاراتون رو انجام بدید و زندگی به کام دلتون بگرده اون جوری که دلتون میخواد. ساعت 10:22 است. یکی از اهداف برنامه نوبت به نوبت اینه که هنرمندانی رو که در عرصه‌های مختلف در حال فعالیت هستند، در حوزه صنایع دستی و هنرهای بومی محلی، ما به شما معرفی بکنیم و هرچه بیشتر با این هنرها و با این افراد هنرمند آشنا بشیم. چه بهتره که این عزیزانی که در تمامی رشته‌های صنایع دستی در حال فعالیت هستند، خودشون رو به ما معرفی بکنن تا ما بتونیم باشون گفتگویی داشته باشیم. لباس‌های محلی سرزمینمون ایران زیبایی‌های خودش رو داره، اما یکی از بخش‌های این لباس‌ها مخصوصاً برای بانوان عزیز سرزمینمون زیورالاتیه که استفاده می‌کنن و جزو اون لباس محلیه و تکمیلش می‌کنه، و کسانی که در کار ساخت و ساز زیورالات هستند خوب می‌دونن که نقش و طرحی که در این سرزمین برای زیورالات در نظر گرفته شده طرح‌های بسیار خاص و ویژه‌ایه. جناب آقای محمد رحمانی یکی از هنرمندان زبردست کشور عزیزمون هستند که سازنده زیورالاتن و من خودم حالا ازشون خواهم پرسید که در چه زمینایی بیشتر در حال فعالیت هستن، اما این رو بدونید که ما برای تمامی هنرمندان احترام بسیار بسیار زیاد و ویژه‌ای قائل هستیم. درود بر شما جناب آقای رحمانی بزرگوار، خیلی خوش آمدید به نوبت به نوبت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم عزیز.
زنده باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ایران در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادی جناب آقای رحمانی. کار شما کار بسیار هستم. زنده باشید. کار شما کار بسیار مطلوبیه. بانوان اسم زیورالات رو که میشنون خیلی کنجکاو میشن ببینن که چطوریه، چطور ساخته میشه، کجا فروخته میشه، چطوری میتونن تهیه بکنن و الی آخر. میخوایم بدونیم که شما در چه عرصه‌ای فعالیت دارید، خودتون بیشتر خودتون رو معرفی بکنید، توضیح بدید.
خواهش میکنم. بنده سازنده زیورالات سنتی هستم، حدود 13 سال هستش که توی این حرفه دارم فعالیت میکنم. عرضم به حضورتون که خب زیورالات سنتی یه رشته‌ای هستش که در خصوص زیورالاتی هستش که مربوط به گذشتگان ما هم میشه، یعنی با توجه به آداب و رسوم و اون جغرافیایی که ما در از زندگی میکنیم این زیورالات ساخته میشه. حالا
درسته.
تو هر منطقه ای، تو هر جغرافیایی میتونه از یه سری اشیای خاصه قیمتی یا نیمه قیمتی این زیورالات ساخته بشه. مثلا شهرهایی که در مجرات دریا هستن از مثلا ممکن از صدف مروارید استفاده کنن، شهرهایی که مثلا توی به قول معروف قسمتهایی هستن که جنگلی هستش از سنگ و چوب یا فلزات رنگی، حالا بسته به اونجایی که هستش این زیورالات ساخته میشه. ولی در کل بنده زیورالاتی که الان دارم میسازم یا الان مرسوم هستش بیشتر از فلزاتی مثل طلا و نقره به علاوه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ساخته میشه.
درسته.
که اساتید مختلفی مثلا ممکنه روی دونه اثر کار کنن، از حالا ممکنه یکی پایش رو بسازه، یکی قلمزنی کنه، یکی حکاکی رو سنگش رو انجام بده، یکی اون سنگی که به قول من قرار روی این کار سوار بشه رو مخراجی کنه. اینا هر کدوم یه رشته های مختلفی هستش که بنده خب بیشتر زمینه کاریم ساخته انگشترهای نقره و گردن آویزهای نقره هست. باز در خدمتتون هستم.
امیدوارم که همیشه سلامت باشید آقای رحمانی بزرگوار. خب این زینتالاتی که ساخته میشه، حالا شما فرمودید که گردن آویز و انگشتر رو شما بیشتر طراحی و میسازید، طراحی میکنید و میسازید، خب هر پوششی مخصوص یک منطقه است و هر منطقه زیورالات مخصوص خودش رو داره. برای تهیه یک وسیله زینتی که برای بانوان هست بیشتر چی کار باید بکنیم؟ چطور اطلاعات کسب کنیم؟ مثلا اگر من میخوام انگشتری تهیه بکنم، گردن آویزی تهیه بکنم که مخصوص لباس محلی من باشه، چطور باید اینا رو بفهمم؟ این طرحهای ویژه اون مناطقه؟
اون صحبت اولیه بنده یه چیز کلی بود که به قول من از گذشتگان این قضیه بوده و از قدیم مرسوم بوده.
بله.
ولی در حال حاضر به قول معروف اون چیزی که میخوان ست کنم با لباسشون و اون چیزی که قراره مثلا بپوشن با مثلا اون زیورالاتی که باید بیاد، خب دیگه میتونن مثلا به اینترنت با اینترنت سرچ کردن یا حالا مغازه هایی که هستش که این زیورالاتو میپوشن برن ببینن. خب سلیقه‌ای هستش، هر کسی
درسته
میتونه یه چیزی حالا انتخاب کنه، ولی اون کلیات اولیه زیورالات سنتی به این صورت بوده که حالا میگم هر محلی یه چیز مرسوم بوده که مثلا استفاده بشه با توجه به اون جغرافیایی که درش قرار دارن.
درسته.
ولی در کل مثلا الان چیزی که خیلی بابروز شده یا مد شده این که مثلا سنگ ماهای مختلف رو میان سرچ میکنن، مثلا سنگ ماه مهر اوپال هستش
یا حالا سنگ ماه تولد من.
بله. سنگ ماه مثلا اردیبهشت میتونه زمرد باشه. حالا من دقیقاً دونه بدید. چون سنگ‌های مختلف حالا مثلا اینا رو انتخاب میکنن، مثلا حالا پایش رو میدن به افرادی مثل ما.
بله.
برشون میسازیم یا آمادهش رو میدن تهیه میکنن. اینجوری هستش که به این صورت انتخاب میشه.
چقدر هم خوب.
یا مثلا با توجه به رنگ لباسی که میپوشن، خب اون سنگی که روی اون کار قرار میگیرن حالا سفت میکنن با اون لباسشون.
درست.
در کل چیز خاصی نداره، یه چیز سلیقه‌ای هست.
پس الان یک طرح عمومی هست تقریبا.
بله.
آقای رحمانی، برای شما به عنوان یک کارشناس در این زمینه نقره رو چطور بتونیم تشخیص بدیم که اصل؟ یا مثلا من چون یادمه یک سری زیورالات بسیار قدیمی رو که بزرگان ما داشتن، یه سری زیورالات برنجی هم داشتن، نمیدونم حالا الان هم باشه یا نه، اما خب تشخیص فلزاتی که استفاده میشه برای زیورالات خیلی مهمه. شاید الان رنگ و رخ خیلی خوبی داشته باشه اما واقعی نباشه. چطوری میتونیم تشخیص بدیم؟
اولا که اون اثری که به قول مفقان تهیه کنن از یه جای معتبر باشه، خب نقره بودنش یه کدهایی داره پشت هر کاری که ساخته میشه، عیار اون فلز رو
مثل طلا.
بله، مثلا طلا با عیار 750 رایج هستش توی ایران، یا همون 18 عیار که میگن.
بله.
شناخته میشه نقره توی ایران. کارهای دستساز مهر سازنده هستش، یعنی کارهایی که مثلا ما میسازیم دیگه عیار نمیزنیم، اسم خودمون یا اون برندی که هستش رو میزنیم.
این چه خوبه.
یعنی کارهایی که عمومی فروخته میشه، یعنی تولید انبوه شده ازش، اینا یه کد 925 داره که اون عیارش رو نشون میده، یعنی از 1000%، یعنی 1000 بخوایم حساب کنیم نقره رو، 925% یا واحدش میتونه چیز باشه، نقره باشه. و الباقیش که آلیاژایی هستش که برای قوام نقره استفاده میکنن که این نقره چون خاصیت نقره نرم هستش،
درسته،
که اون قوامش رو از دست نده و محکم باشه، یه جوری که کار بتونه راحت به سادگی خراب نشه.
درسته. آقای رحمانی، به عنوان پرسش پایانی، شما آموزش هم میدید؟ یعنی اگر کسی قرار